اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام تسلیه درز میکنم پیشا پیش تاسوهای حسینی رو خدمت شما و بدون فوت وقت عرایزم رو شروع میکنم. دیشب راجع به این صحبت کردیم که همانقدر که پرستش فردی خداوند متعال مهمه، پرستش اجتماعی خداوند متعال مهمتر، و همانقدر که ما عذاب داریم، عذاب فردی، عذاب اجتماعی، بیشتر مد نظر بوده. اساساً ما همش تو دعاهام میگیم انشالله ما در زمره مثلا فلان افراد محشور بشیم، همین یعنی جمعی بودن. خود بحث شفاعت، شفع یعنی زوج، یعنی دوتا عربی، وتر یعنی فرد، شفع یعنی زوج. شفاعت یعنی این که یک کس دیگه بیاد دستور رو بگیره، بازم جمع. اگر تشکیل جامعه و طراحی روابط و ساختارهای اون بر محور دنیا، دقت کنید، و لذات دنیایی و لهو و لعب قرار گرفت، قطع به یقین پرستش اجتماعی ابلیس در نهایت محقق خواهد شد، نه پرستش اجتماعی خدا. یعنی بت پرستی از اونجا میزنه. حالا زمان سنگ و چوب میپرستن، امروز بت شکلش عوض شده. و مترفین و اکابر و ائمه ظلم اون جامعه انان جامعه رو به دست میگیرن و استکبار شکل میگیره. فلذا کاملا بدیهی است که از تو امریکا شیطان پرستی بزنه بیرون. چرا؟ چون مبنای شکل‌گیری ایالات متحده سود شخصی بود، رفتن پول در بیارن، اصالت سود، یوتیلیتاریانیزم. امریکا بر مبنای ایثارگری شکل نگرفته. انسان مد نظر قرار گرفت، نه خدا. مبنا انسان، اومانیزم و سود این انسان، یوتیلیتاریانیزم. و بین انسان‌ها اونی که به من سود برسه. یه موقع از من راننده تاکسی میام از صنف راننده تاکسی ها دفاع میکنم به خاطر اینکه خودم هم راننده تاکسی هم. درست شد؟ حمایت های صنفی شکل میگیره. اما تو راننده تاکسی ها دوست دارم اون دربسته به من بخوره. یعنی اومانیزم به سمت اگوسنتریزم رفت، یعنی مرکزیت خود فرد، من و لذات من. و این همونی که میگن انقدر نگویید من شیطان است. فرضا سیتنیزم به معنی شیطان گرایی از تو دل جامعه که لهو لهو. اینی که شهید آوینه خیلی فنی میگه که فرهنگ غرب بشر رو از درون تسخیر میکنن و با نفس اماره شیطانی اشتراک داره. اساسا فرهنگ غرب به این سمت میبرده تو رو. بله خوبی هم داره، تکنولوژی داره، رفاه داره، ایناش هست. ما با اینا مشکلی نداریم. ما بگی شما بگم دیوانه نیستم مثل بعضی ها که حالا میگن نمیدونم تکنولوژی اصلا استفاده نکنید و فلان. نه اینجور نیست. شب عرض کردم زندگی و بندگی رو کنار هم دیگه داره استفاده میکنه. ما اصلا مثلا این چیز علمیه ها دیدی؟ نه میخوام یه نکته علمی بهتون بگم. یعنی چه چیز علمی؟ دینی هم هست دیگه. مگه خدا علمو به رسمیت نمیشناسه؟ این چه حرفیه؟ یه نکته علمی، دانشمندا پزشکا اومدن اثبات قبول طبابت تو اسلامه. دین ما گفته برید سراغ دکتر. اهل بیت معصومین مریض میشن میفرستن سراغ دکتر میفرستن. یعنی چی؟ آخه نجوم یه بحث علمیه. خب والا ما کتابی ندیدم کتاب دینی به اندازه قرآن از نجوم حرف زده باشه. بنده حرفهای راجع به نجوم دارم، حالا بعضی که نزدیکتر بودن از بنده شنیدن. جامعه تحمل شنیدنش رو نداره. فکر کنید چی شد سپاه کفر یه شب اضافه به امام حسین وقت داد. 30,000 نفر آدم یه آب معدنی بخواید دستشون بدیم این چقدر هزینه شه؟ اومدن کاری یه سره کنن برگردن. اون جماعت هاره کفتار صفت، امام حسین یه روز اضافه وقت خواست، باشه موافقت کرد. برای چی فکر کردی؟ اینا هم بخشا که اصلا راجع به این چیزا حرف زدنش تو هیچ کسی سر در نمیاره، چون اصلا نمیدونن راجع به این چیزا. برای اینکه یه اتفاق باید تو کواکب تو آسمان میافتاد، یک سه روزی باید کامل میشد. چرا اون آبو میبندن؟ برای اینکه ماه در صورت فلکی آبریز طلوع میکرد شبها. ایوغ در تارک آسمان قرار گرفته بود و نماد آتش بود. یک جای بنده اینو 10 سال پیش، 10-12 دانشگاه بین المللی امام خمینی، این دانشگاه خارجی که میان ایران 6 ماه اونجا فارسی یاد میگیرن، ما رو بردن برانا سخنرانی و دوربینی چیزی هم نبود تو خوابگاهشون، و این بحثایی از اینا براشون گفتم. تو اینا خارجی هم بذار حساب کار دستشون بیاد اومدن ایران. بعد جوری شد که من بعدش سخنرانی داشتم خود دانشگاه، تو خود دانشگاه، تو سالن دانشگاه، اینا تو خوابگاه بودن، خوابگاه جاشون جدا بود. بعد اینا همشون بلند شدن اومدن، چون سخنرانی دیگرم حالا با یه موضوع دیگه بود برای دانشگاه، اونم مثلا بشنون. او اینا به حدی تحت تأثیر علم کواکب بودن. چه روزی کدام امام به شهادت برسه اینا با آسمان نگاه میکنن؟ و این دانشی بود که یهودی ها از مصریان باستان گرفته بودن. یکی از دلایلی که بنده باز دارم که یهود در ماجرای کربلا نقش داره همین ماجراست. اینا از زمان مصر باستان از کهنه فرعون، از کاهنان یاد گرفته بودن که شیاطین جنی که از آسمان ها فرود میان به سمت زمین خدایانن، و برای اینکه این فرود باید صورت بگیره ما به ازای اون ستاره رو زمین میساختن. مثلا صورت فلکی اوریون یا شکارچی رو روی زمین کمرشون ستا ستاره معادل اهرام ثلاثه جیزا شد، که وقتی در مقارنه با شباهنگ قرار بگیره هروس زاده میشه، خدای خورشید. حالا خیلی وقت اینا رو این تیکه هاشو در مورد مصر باستانتون سخنرانی راجع به فراماسونری میگفتم عرض کردم، اما دیگه نگفتم که، اما با اونا گفتم. بعدا هم شنیدم یکی از همونای بچه‌ای که اونجا بوده، در واقع ترکیه‌ای بوده و این رفته بود این ور اونور گفته بود، چون من دیدم یه چیزایی توی اینترنت که دیدم به همین حرفا رفتن، منتها دیگه دارن چرت و پرت به خورده مردم میدن. آن نجوم از موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدن آقا حضرت فرمود بعد از اشتباه نکنم علم به قرآن یا شناخت خدا، دومین علم نجومه. از آقا موسی بن جعفر میپرسن، حضرت اینطور جواب میده این علمیه، اون دینیه، اون نمیدونم فلان، اون بهمان، اینا نیست. مثلا قصه حضرت ابا عبدالله و حضرت عباس علیه السلام و اتفاقی که رقم میزنن به خاطر صورت فلکی جمینی و دو برادره. حالا یه روزی شاید راجع به اینا صحبت کرده، اما و همین الان هم اون اعتقادات هستو. همین الان هم خانه خدا کعبه رو این بیشرف ها، این سعودی ها، به دستور سران صهیونیسم توسط امثال نورمن فوستر ها که معمار فراماسونره، دارن شبیه صورت فلکی کجدم می سازن. خیابون های اطرافش دور و بر این مثلا، و زمانی که معماری کامل بشه مثلا یه اتفاقی رو بر رقم بزنن. من تا عرض کردم این اسنا یه دی دارن چرت و پرت به خورده ملت میدن و مردم میدن، ما توجه نکنید. خب این هست، نه ما مثلا دیگه میخوام مثلا نمیدونم جهت پیدا کنیم از قد نماز نمیدونم کشی گفت ابزار رکاب اسب ابزار بوده، پاتو بذار روش سوار شه، تکنولوژی بوده، تکنولوژی ساخت شمشیر یه تکنولوژی دیگه موقع دیگه آ تکنولوژی ساخت اسلحه نیست. نه آقا وعد دوله هم مستطعتون من بود مدرن ترین سلاح های روز مجهز بشید. اما خب این اسلحه این ابزار چرا ربطی داره من خدا رو گم کنم؟ اصلا این که این زرق و برق این اسلحه ها این ابزارها این وسایل دنیاوی این اسباب نظام سبب و اسباب نباید مانع این بشه که ما خدا رو بشناسیم. که اتفاقی در زمان پیامبر میفته اینه که پیامبر شدیداً به دنبال این است که مبنا رو از روی جاهلیت و حمیت عربی بردارد، یک چیز جدید جایگزین کند که اون اراده الهی است. اون همه چی لله، احبب لله، وال لله، عاد لله، به عنوان برای خود به خاطر خدا ببخش، به خاطر خدا دوست بدار، به خاطر خدا دشمن، مبنا بیاد خدا بشه. تمام سعی پیامبر این اصل. حالا اون گوشه یکی نمیدونم نماز خونه انگوشش اینوری گرفت. جزء اپسیلون در مقابل اون اتفاق مهم. برای همین امیران وقتی میاد میبینه دارن نماز تراویح میخونن تذکر میده، اما وقتی با اسلام و با عمر و با سنت ها میکنن حضرت کوتاه میاد، اما سر اون جایی که مبانی داره سقوط میکنه مطلقا کوتاه نمیاد، میگه حالا اینو بعدن درست میکنیم. داریم اواخر حکومتشون یه روز امام حسن مجتبی رو با شلاق فرستاد تو مسجد حضرت، حالا نقل شده، من راستش نرفتم بررسی کنم این یه مورد رو ببینم سندش چطوره، حالا میخوام بگم حداقل اینکه حضرت معروفه که کراهت داشت از این کار، دوست نداشت اتفاق، اما یه روز حاضر نیست معاویه باشه. یک روز اشعث بن قیس رو از آذربایجان برمی‌داره میاره دم دست، جز فرماندهان سپاه امیرالمومنین میشه، حتی سعی کرد عوضش کنه، برش داشت داد یمنیا در اومد، اومدن گفتن آقا خراب میشه سپاه از هم میپاشه. حضرت بود اشعثی که کم آدمی نیست تو رزالت، خودش امیرالمومنین رو به شهادت رسونده، پسرش محمد و قیس اسم باباش رو به یک از پسرش گذاشته بود، قیس ابن اشعث ابن قیس، امام حسین رو به شهادت میرسونن تو کربلا نقش بود. و اینا جزء کسایی هستند که جالب بدونی مثلا قیس جزء کسایی که نامه نوشته امام حسین بیا، دخترش هم جعده یا جعده امام حسن رو به شهادت میرسونه. اصلا خانوادگی اینا امیرالمومنین این جز مسئولینه، امیرالمومنینه، مسئولیت نظامی داره. حضرت بالای منبر میفرماد منافق ابن کافر، منافق پسر کافر. خب این منافق پسر کافره بچه رو گذاشتیش، این جزو یک میگم حضرت چاره نداره. بعضی ما تو جامعه اسلامی مواردی پیش میاد شما اصلا باید به نفع تن بدی، نماینده بخشی از جامعه است، اصلا اون آدم باید بیاد توی کار قرار بگیره به مردم اثبات بشه. همین لیبرال ها نشسته بودن و بغل همش مفتن ما شاخه غول میشکنیم، گفتیم 8 سال بفرمایید 20 دقیقه هم برجام براتون تصویب میکنیم، دیگه چی میخوای؟ برو ببینیم چیکار می‌کنید. شاخه غول نخواستیم، دو تا شاخه بچه غول بشکن فعلا برامون، بیا وسط گود. دلایل مختلفی داره، میگه دوستت را نزدیک بدار دشمنت را نزدیکتر، چشت باشه بچه را کار دستش بده، بینه کار دستت میده، یه اسباب بازی دستش نیادی میره گوشه تو رو میکنه، اسباب بازی فاتحش رو میخون. این عقلانیته. یه جوری در مورد امیرالمومنین امیرالمومنین سیاست مداری نکره، سیاست ورزی نکره، بعد اینا مثلا فهم کنن مغیره و ابن عباس میفهمن که امیرالمومنین بهتر معاویه رو بر نداره، بعدن که تذیر و ولایت امیرالمومنین و خلافت امیرالمومنین بعدن بعد یه سال عوضش بکنه، مغیره پیشنهادش این بود در مورد معاویه، مشورتی که داد به امیرالمومنین این بود. بعد امیرالمومنین استغفر الله کلش داغ به حکومت رسیده داره انقلابی عمل میکنه، این چیزا رو مثلا زبون اولال متوجه نیست. نه، فرق بین معاویه و بقیه اینا، اون از مبنا داره اسلامو میزنه. میری خونه یه جا بخری، اجاره کنی، یه کاری کنی، مثل آدم این کاری یه نگاه میکنی میگی نه این خونه نم داره، این خونه نم فلان، این خونه نم، یه چیزایی میبینه که اصلا آدمی که این کاری نیست متوجه نمیشه. اون این که این کاری نیست خوشگلی خونه رو میبینه، یه خانه از پایبست ویران است، خواجه در فکر طرح ایوان است، امیرالمومنین اینا رو میبینه، امام معصوم اینها رو میبینه. این رو هم خدمت شما عرض کنم، اگر تصور شما بر اینه که آخه اهل بیت اومدن جنگیدن کشته شدن نمیدونم فلان، این تصور باطلیه، اشتباهه. دقیقاً اهل بیت تو دل همین زندگی استادان مبانی اسلامی و الهی رو تثبیت کردن. یعنی اصلا باید یه نفر از ائمه به حکومت میرسید، جنگ با مسلمون میداشت، زن پیغمبر اسیر میشد، یه برخوردی میکرد که تو تاریخ ثبت بشود که بگیم این یه برداشت از اسلام، که فردا اگر ناموس آل الله و ناموس اهل بیت رو تو کربلا به اسارت گرفتن دهن یه عده بسته باشه که امیرالمومنین چطور برخورد کرد، شما چطور برخورد کرد. بگید اتفاقیه، دقیقاً باید امام حسین قیام کند، شمشیر به دست بگیرد، شش ماه بدهد، 90 ساله داشته باشه، همه جور آدم داشته باشه، یه هفته مسلمون داشته باشه، از قدیم مسلمون داشته باشه، صحابه پیغمبر باشه، پیغمبر ندیده باشه، سیاه‌پوست داشته باشه، سفید پوست داشته باشه، عرب داشته باشه، غیر عرب داشته باشه، اساساً این ماجرا میخواد حجت تمام کنه، داره مبانی ما رو میسازه. برام کافیه یه نام ابا عبدالله برای اینکه یهویی مثل آهنربا یه جامعه رو به سمت خدا ببره، الهی کنه. دیشب چی گفتم؟ یه جامعه الهی باشد، حول امام عادل دوره هم جمع بشن، ولو یه سری غلطای مردم بکنن خدا حیا میکنه اون جامعه رو عذاب کنه. برعکسش چیه؟ کلی آدم متقی از ابرار دور هم جمع بشن، اما اون جامعه حول امام فاسق شکل گرفت بگیره، حول مترفین شکل بگیره، حکم اکابر ظلم و جور شکل بگیره، لیس ان لا لا یستحیی، اینجا دیگه خدا ابا نداره از این که اینا رو عذاب بکنه. اهل بیت بیماری های رو تو جامعه میبینن، اپیدمی که اینا باید باشون برخورد بشه، مصری این باید دستور قرنطینه داد. بیماری های روحی و اجتماعی رو میبینن. خطبه 175 رو بخونید، یک کتاب خوبی هست به اسم نهج البلاغه، کتاب خوبیه، فرصت فرمودید بخونید. یک کتاب داریم از اینم بهتره، قرآن، اونم کتاب خوبیه. حضرت میفرمان فستشفوه من ادوائکم وستعینو بهی، از قرآن برای بیماری های خودتون شفا بجویید و از آن برای پیروزی بر مشکلات یاری بخواهید. فإن فیه شفاء من اکبر الداء و هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال، که شفایی که خدا داروی قرآن برای شفا یافتن شما از بدترین بزرگترین بیماری هاست، اکبر الداء، مرض هاست، اون چیه؟ کفر، نفاق، غی، تباهی و شقا و زلال و گمراهی. جامعه داره به سمت گمراهی میره، بیمار شده، شوک لازم داره، دستگاه بیارید برق بزنن رو سینش، قلبش برگرده، ضربان پیدا کنه، شوک به رفت، شوک کربلاست. اصلا باید کربلا همینجوری خونی باشه و ازش خون بچکه، باید فریادهایی بلند باشه، باید مظلومانه باشه، باید وسط بیابون باشه، باید با آتش باشه. اینا این ویروس منتشر میشن توی شهر و اون فرد شهروندی جامعه کفر و نفاق رو قبول میکنه، بیان که بداند، علل خصوص نفاق، بیان که بداند. اساسا ما زمانی که درگیر نفاق میشه متوجه نمیشیم، اینو بدونید. ما عرض کردیم، ما 5 جلسه راجع به نفاق صحبت کردیم، ما برید گوش کنید. نفاق یک بخشش، یعنی بدترین نوع نفاق، اصلا اینه که طرف نمیدونه، از این جهت است که علمی ندارد بر آن مسئله، فکر میکنه واقعا کارش درسته. اینست همه بدونن نه آه این بر حق است، ما بریم حقشو بخوریم، اذیتش کنیم، چه دیگه اونا خیلی وضعشون خیلی خرابه، نمیدونن جان، فکر میکنن کار درسته. پیامبر قرآن وقتی میخواد نفاق دستبندی کنه، یک جا خیلی عجیبه، هم بادیه نشینای عرب بیابونا، خدا میفرماید اینا خیلی خطرناکن نفاقشون، این بدبخت شوت از اسلام فقط یه لا اله الا الله بلده. خدا میفرماید دقیقا به همین دلیل، چون شوته همه چی میشه به خوردش داد به اسم دین. ترسناک ترین تهدید خداوند از نظر بنده من که تو قرآن دارم اینه. برای چه کاریه؟ زنا کرده، غیبت کرده، تهمت زده، چی کار کرده؟ رفته بت پرستیده، رفته کلنگ ورشته، خونه کعبه رو خراب کرده، چیه اون چیه؟ بگو خدا ما بدونیم. بدترین اونجایی که تهدید، برای چی؟ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتا و یحذرکم الله نفسه. این که مؤمنین، جامعه مؤمنین ولایت کفار رو بپذیرن، خدا میفهمه چه میفرماد؟ میفرماد من شما رو میترسونمتون از چی؟ اینجا دیگه یحذرکم الله نفسه، از خودم، یعنی خودم شیشتون تمام قد میام وسط تا پدرتون رو در بیارم. میگه چرا بلایی سر مملکتون اومد؟ کاملا بدیهی. برو ببین چه میزان ولایت کفار رو پذیرفتی، به میزانی که بری زیر سایشون چکای افسری 3 ستاره از خدا خواهی خورد، به میزانی که وایسی جلوشون نفت رو برات میبره میکنه $120. برو وا بده، نفت مفت شده بود، منفی شده بود، یعنی هیچکی نمیخرید نفت، داره دریا توی چیز نگه میداشتی، توی کشتی باید نگه میشد، نفتکش باید اجاره میخورد دیگه، اونم نم 60 روز 40 روز چقدر میشد کل قیمت چیزش در نفت رو در باید سریع میفروخی، خواهی تو سرت میکردی. بله دلایل زمینی دارد، خب اینکه نظام سبب و اسبابه، خدا میخواد یکی کشته بشه، حالا یا با تیر میزنن، سنگ میخوره، شاب سنگ میاد، زلزله میاد، مریضی میگیری، بلای سر و بابا میاد، اون نظام سبب اسباب روز کنار، دست خدا از کدوم آستین در میاد؟ میگه اینه. ببین واقعا هم تجربه این 42 سال ما همین نشون میده، جایی که پا خدا وایستادیم کارون پیش رفت، جایی که وای نایستادیم ولایت کفار یه خورده همچین بله سمتش رفتن برخی از آقایون، بعد شک خوردیم. بدترین تورم های ما مال لیبرال ترین دوره هامونه. عجیبه. نمیذاره. خب بالاخره بین آتور و قرآن هم مشکی هم حسن تنت کردی، تکلیف خود رو روشن کن، خدا رو قبول داری حرفاشو یا نه؟ خدا قرآن داره میگه لا یتخذ المؤمنون کافرین اولیا، ولایت اینا نباید بپذیری. آقا ولایت هم بذاری کنار، میگه دوستیشون هم نباید بپذیری. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، تو هیچ چی دیگه قبولت ندارم، برو پیکار. و یحذرکم الله نفسه، میدونید چی میترسونم؟ از آتیش، از جهنم، از خودم میترسونم. یعنی بدترین اتفاق است. حالا یه سوال، کفر سیستماتیک به جنگ ما اومده. تو برای جمع کردن چهار تا آشغال تو خیابون سیستم باید طراحی کنی. ماشینای زباله این ساعت بیا بذاری تو این صد آشغال پلاستیکی نباشه، آتیشش میدن، ترسیگار میندازن، ال میشه، آهنی باشه، آ پیچای کفش چرخاشو وا میکنن میبرن آقا جوش بزنید، نمیدونم کلی تمهیدات چه ساعتی باید بیاد، کدوم آشغالی باید بیاد، محله ها تفکیک شده است، یه نفر اشتباهی بره سر یکی از این آشغالیا پدرشو در میارن، جنگ جهانی درست میشه و کلی سیستم برای دفع زباله. بعد برای مقابله با کفر مدرن تو هیچ سیستمی نداشته باشی. آقا جامعه مؤمنین نماز بخونید حل میشه انشاءالله. نماز بخونیم خدایا، نماز مثل برره یا میشینیم بغل لم میدیم سوریه خودش حل میشه مشکلش. برده من کار به استخون میرسه. فکر اگر دلوی که سردار سلیمان اینجا ارادت پیدا کرد به رهبر انقلاب فکر بر چی بود؟ فکر اینجا علکی بود؟ بهش اثبات شد در دوران فرماندهیش. چندین مورد پیش آمد که یک مصاحبه خود سردار سلیمانی داره قبل از شهادت، فیلمش هم پخش شد همون قبل شهادت ایشون پخش شد که اون با سر جنگ 33 روزه به من اثبات شد. سر ماجرای آقا تموم شده و کل دمشق سقوط کرد، کل سوریه سقوط کرد و رسما فقط اون طرف سمت دریا منطقه علوی نشین مونده بود، دمشق سقوط کرد، یه فرودگاه مونده، یه کاخ ریاست جمهوری. صدای تیراندازی گلولای کلاش تو کاخ ریاست جمهوری. روسا اومدن و بشار اسد گفتن آقا برات داریم ببریم لازقیه، برو اون طرف. سقوط میکنه اونجا یه کشوری درست کنه، سقوط یه جغل کشور لب دریا. اینا مال اینا دیگه. یعنی ببین اینا روسا دیگه بابا سالها تجربه نظامی جلوی امریکا ایستادن فلان. خب باید تصمیم بگیر جمهوری اسلامی از عناصر اصلی حاضر در جنگه. اومدم پیش رهبری مشورت، شون گفتم نه. به بشار اسد میگید نمیره، 1، 2، 3، 4، 5 کار انجام میده. خدا بیان سردار سلیمان میگم من اومدم بیرون گفتم این آقا اونجا نیست نمیدونه چه خبره. آقا صدای تیراندازی کاخ ریاست جمهوری داریم، کل سوریه سقوط کرده، با شما رو این کارا رو بکن. چی شد؟ رسید به اون. بالاخره شما یا از فرمولای خدا، خدا رو به رسمیت میشناسی، یه جایی قسم خورده یه والا من خدام، من آفریدمتون، زورم هم زیاده، حرف من گوش میکنی یا اونا رو. یه جای خدا برای اینکه جامعه مؤمنین بفهمن اینا رو عمدن جامعه مؤمنین مینیزه تو هچل، بعد عمدن کاری میکنه که دستشون از همه جا بریده بشه، هیچ رای جز چی؟ خود خدا نمونه. همه چیم تست کنن ها، تست میکنه وقتی گیر کردم که خب حالا از من بخواد، بعد میخواد خدا حل میکنه براشون. یا حالا آدم شدی؟ 100 سال اگه خدا میخواست مسلمان ها رو به جنگ با مشرکین مکه بفرسته نمیشد. اینو به شما بگم میترسیدن. اینا ترس فرار کردن از مکه اومده بودن مدینه، کتک خورده ها بودن، یه دوش که در رفته بودن رفته نمیشه نجاشی، پناهنده سیاسی شدن تو کشور مسیحی، رفته بودن اونجا کلی بر حضرت مسیح و حضرت مریم کلی در وصفشون صحبت کردن، نوشابه وا کرده بودن، اون راشون داده بود. مگه می جنگن؟ آیه قرآن چیه؟ میگه آها این جنگی که خواست شروع بشه ما یه کاری کردیم. چیکار کردی خدایا؟ شما مشرکین رو کم دیدید، مثلا اگه 1000 تا بودن شما مثلا 200 تا دیدشون مثلا، که تحریک بشید چیکار کنید؟ به جنگ. مشرکین شما رو چی؟ گفتم اینو قبلا براتون، اونا زیاد دیدن بترسن. نه اونا هم کم دیدن، 300 نفر بودن مسلمین، اونا مثلا 50 تا دیدن که حتما دعوای در بگیره. خدا اصلا میخواست دعوا رو بندازه اون وسط. دعوا که کردن بعد بردن، بعد خدا میفهمه حالا جنازه رو میشه چه 70 تا کشتیم، 70 تا اسیر گرفتیم، ما که کلا اینا رو 100 تا مثلا میدیدیم که مثلا کلشون هم که بالا یه دشون هم رفتن که عجب. بعد تو حالا آها حالا درس گرفتی، دیدی زور من خدا بیشتره، دیدی برف من گوش بکنی، خیلی مظلومه خدا، خیلی مظلومه. یه جایی با قسم بخوره تو قرآن برای خودش. ببین اینجا خیلی شیشتون خدا میاد وسط. و یحذرکم الله نفسه، با خودم دیگه طرفید، شدت جدیت رو میخواد برسونه. فلیس من الله فی شیء، تو هیچی هم دیگه نیست یا حالا برو ولایت کفار. به میزانی که میپذیری پدر جدت میاد جلو چشت. حالا یه نگاه کنید، شیش تا کشور عربی، شیش هفت تا کشور عربی، بیشتر هم تا بیشتر از با این صهیونیست ها وارد جنگ شد. منتها چی؟ حول خدا با هم جمع، دور هم جمع شدن. چی کار تونستن بکنن با اسرائیل؟ نه بگید خدا وکی، چه غلطی تونستن بکنن؟ هیچی. بعد یه سری که با لوله آب و نمیدونم چی این چیزا موشک و راکت درست میکنن، پدر جد اسرائیل رو در آورد. چی رو خدای میخواه من نشون اثبات کنیم؟ که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. قد لا حول ولا قوت، اصلا قدرتی نیست جز این که مال خداست. نه که اونم قویه، این یکی قوی تر. اصلا قدرتی نیست، قوتی نیست، همه چیش. حالا رهبران دینی، امام عادل توی یک جامعه این سنت های الهی رو میدونه، میگه این اینجوری میشه و قطعا میشه. چرا اینجوری میشه؟ خدا گفته، میگه خود دروغه، استغفرالله. هر دفعه خود نماز، هر دفعه خوب قرآن خونده، آخرش هم گفته صدق الله، امضا از سر انگشت خدا راستگوه، راستی فرشته در جریان باشید، ما اینجا اعلام کردیم خدا راستگوه. بارها گفتم این اعلام راستگویی که این چیز امضا میزنیم، اثر انگشت میزنیم، یعنی چی؟ یعنی این که مثل این I agree, I accept نصب نرم افزاراست. بخونین قواعدش و پروتکلاش رو بخون، همه چی درست قبول داری؟ آقا این به گوشی دسترسی داری؟ نمیدونم فلان. بله بله I accept. اوکی. چه دلیلی داره ما بگیم خدا راست گفت؟ اون کی هستیم مثلا؟ نه، اون دنیا قرار تمامه به جلو چشمون. امضا از سر انگوش، اعمالمون میاد جلو چشمون. گفتی صدق الله، بیا اینجا. از بین بردن ساختارهایی که مردم را به ضلالت میکشد، خودش ساختار میخواهد و این مهمترین هدف است. اینم بگم مسئله دوم، امکان سازش هم وجود نداره. یه مسئله اولی که اون ساختار داره، تو هم از ساختار داشته باشی، دومی که الان کنار هم قرار بگیره، امکان نداره. یا تو اونو میگیره یا اون تو رو میگیره. ممکنه یه دو روز با هم کاری نداشته باشی، روز سوم میاد سراغت، اونم میاد سراغت، تو نمیری سراغ اون. مثلا لازم نیست تو سراغ اون بری، 100% سراغت میاد. ذات استکباره. ود الذین کفروا لو تخفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میلتن واحده. کافران آرزو دارن که شما لحظه این اسلحتون رو بذارید، متاع خودتون رو بذارید کنار، چه یهو به یک باره حمله کنن، کارتون یه سره کنن، دست از اسلحتون نباید بردارید. میشه بیا برای موشکات مذاکره بیا؟ یعنی چی؟ یعنی فقط با ادبیات قرآنی و الهی آشنا باشه. نه فرق نداره، یه نفر از خود شعور داشته باشه، یعنی این هم نخواست والا قد یه آمیب فهم و شعور داشته باشه، تک سلولی میفهمه. و امکان نداره مؤمنین بدون اینکه منسجم بشن بتونن دووم بیارن، قطعا هضمت میکنن. بدون بابات پیغمبر اولوالعزم نیست، بدون شوهرت پیغمبر اولوالعزم نیست، بچه نو زن نو رفتن پیکارشون، هضمت میکنن. چنان در زمان بنی العباس اینا تازه ایرادات بنی امیه هم دیدن، یا خود خودشون اصلاح کردن، بعد مزورانم سر کار اومدن به اسم اهل بیت. جوری شد که امام صادق درس میفرمود، پسر خود امام صادق عبدالله افتح میومد تو، گوش کن، پسر امام صادق از زن قریشیش، از زن قریشیش، نه از کنیز، امام کاظم از زن کنیزش، زنی بود که کنیز بوده، یه زن قریشی بوده، یعنی اصل و نسب عربیش دو برابر. ها میومد تو امام صادق موضوع درس رو عوض میکرد. چرا؟ چون میرفت به خلیفه، شاید میرفت جاسوسی میکرد، لو میداد. اینجوریه. امام هادی رو براش معلم ناسبی گرفتن، گفتن این بعدیشونه، اینا مدلی که ما بخوایم تربیت میکنیم. منتها فهم امامت نداشتن. امام جواد هم همینجا از بچگی مأمون امام جواد بزرگ کرد، امام رضا رو به شهادت رسون، پسرش رو بزرگ کرد، گفت دختر خودش هم داد بهش، ام فضلو. جاسوس خلیفه تو خونه امام بود، بیخ گوش امام بود. زمانی که اسماعیلی از ما جدا شدن، شیعیان اسماعیلی، فتنه عظیمی بود. خودش بخش قابل توجه از اسرار امنیتی و مدل تبلیغاتی اهل بیت رو لو دادن. جالبه بدونید یکی از دلایل موفقیت یهودیان در مدیریت دنیا، گوش کنین واقعا دردآوره، که دلایل اصلی موفقیت یهودیان در مدیریت دنیا به خاطر دوره ایست که در اورشلیم با شیعیان شیش امامی اینا دمخور شدن، روش یاد گرفتن، شبکه سازی یاد گرفتن، تشکیلات یاد گرفتن. اساتید این شبکه سازی بلا شک اهل بیت بودن. دشمن مشترک داشتن. همین بازی اساسینز کرید رو بر همین مبنا ساختن دیگه، اون از شیعیان شیش امامیه دیگه. اساسینز اصلا انگلیسی شده واژه حشاشینه، حشیشکشا، حشا این شینو سین کردن. اصلا واژه ترور، انقدر استادانه اینا ترور انجام میدادن. یه نفر میرفت توی کاخ یارو میزد بغل زنش میکش، برمیگرد زنش نمیفهمید. این روش ها رو یاد دادن. بعد اهل بیت یه ورژن آپدیت میکنن. چیکار میکنن؟ خیلی از اصلا اینو گمان نمیکنن از زنان استفاده بشه برای کار اطلاعاتی. درسته؟ اینم لو رفت. از کار اطلاعاتی داره کار میکنه. چیکار کردن؟ هیچی. میگفتن زنان نباید لباس تنشون کنن. برای زنان شیعه خونه بیرون نمیومدن. می‌خواستن زیر چادر چیز چیزا ببرن بیارن دیگه. تو خونه میومدن میگشتن خونه‌ها رو ببینن اینو لباس اضافه نداشته باشن. برای همین دو تا سه تا زن با هم دیگه یه لباس داشتن بتونن نماز بخونن. یعنی نمازی که کامل بپوشونه طرف، لباسی که تو خونه طرفو کامل بپوشونه بتونه نمازشو بخونه، یه دونه بوده برای سه تا چهار تا زن. که خیلی احترام گذاشتن به امام رضا، گفتن خونه تو رو نمیگردیم، خودت به ما گزارش بده. و چی یاد گرفتیم از اهل بیت؟ مملکت دستمونه. کدام امام این فرصتی که ما داشتیم و داشته؟ نگفتم کدام یک از صحابه اهل بیت، کدام امام فرصتی که ما داشتیم و داشته؟ پدرمونو در خانه آورده. من برام یقینه، یقین اون دنیا پدرمونو در میاره. جلمونو میگیرن سر صراط. یه خب بگونیم چیکار کردی برای دین خدا؟ توی سرت همش تو قیمت دلار بود و بورس چی میشه، اون یکی اونم چی کجا رفتون؟ خادم مسئولیت بالا تو حرم امام رضا. توفیق ما دست تو همین ایام کرونا، همانگ شما یه زیارتی بریم. بعد حرم تعطیل بود، نه الان که باز شده دور میرن. یکی از مدیران جایگاه ما میداشت، آقا تو حرم دنبال من میدوید. آقای رایفی بور، آقای رایفی بورشم. گفتم چی؟ گفت دلار چند میشه؟ من اینجا برگشتم این گنبد رو نگاه کردم، بعد گفتم اینجا من گفتم چی شده مثلا؟ چه اتفاقی افتاده؟ اینجا داره میدوه. معجزه رخ داده، چیزی شده ما ندیدیم، مثلا نکنه ما داریم پرواز میکنیم راه میریم، اینه دیگه. پدر و مادر خانواده، اگه اومدی این تو این جلسات نیا، این همه هیئت از برو عزاداری تو کن حالشو ببر، اینجا بیای من مسئولیت رو دوشت میذارم، اینجا بیای من حجت تمام میکنم، خودم هم شروع میکنم، یعنی از خودم شروع میکنم که کسی بهانه نداشته باشه. جامعه ای که در مقابل اون قرار میگیری یا ساختار کفر داره یا ساختار نفاق داره یا سیستم مؤمنی، که سیستم مؤمنی تا الان به اون شکل نگرفته، ما اولیشیم خودمون. برنامه باید داشته باشی برای هر کدوم اینا، چطور با کفار چجوری باید، با کشور غربی چجوری برخورد کنی، با ساختارهای منافقین همین کشورهای عربی، اینا مسلمونن در ظاهر اما ذیل اسرائیل و آمریکا، برخورد با اینا متفاوته. نمیشه مسلمون اینا رو بزنیم کاری که با اسرائیل میکنی که با مسلمون کنی، که خیلی واضحه. برای همینه که یک کسایی یه تغییرات رو جامعه میفهمن، بقیه نمیبینن. اینه که امام یه داد میزنه، عرض کردم سال 42، آی علمای اسلام به داد اسلام برسید، رفت اسلام. آخونداش میگفتن چی میگه خمینی، کجا رفت، اون نماز داریم میخونیم، به خدا عزاداری هم داریم میریم فلان. امام تسلط سیستم کفر بر جامعه رو میدید، دارن تموم میکنه، آخرین برگ خودش هم داره رو میکنه. برای همین اصلا بعضیا اصلا ببین بنده گونه خودم، دو ساعت من برام خیلی پیشم باشه اون رو حرف میزنه، اصلا بازم نمیفهمه چی میگی بهش، بازم متوجه نمیگیره وقتی بهش میگی، بازم بنده خدا اینو شوت میزنه، میگه بازم این چی داره میگه، چون اصلا این سنسوراش به این چیزا حساس نیست. این دزگیره ماشینا رو دیدی، بعضی مثلا میخواد بدجا پارک کرده، میخواد داره بیاد برداره ماشین، میشه لغت میزنه به ماشین، به لاستیکش چه میدونم دستگیره میشه، انگار انگار دزگیره خواب خوابه، بعد میاد بوق بوق میزنه مثلا روشنش میکنه، ای دزگیرم داشت این لامصب. بعضی هم هستش پرنده با فاصله 20 کیلومتر همون بالا پرواز میکنه، صداش همه جا رو برداشته. سنسورا رو داری که ببین تو جامعه این داره تغییر میکنه، اسم بچه‌ها رو ببینی، این برخانودی دارن اسپوزاره میکنن، یه اتفاقایی داره میافته ها، سنسورای اینا رو میگیره. آقا تو رو خدا اذیت نکن، ما خودمون از همونایی. اینه دیگه، اصلا ما خودمون از همونایی، ما منی وجود نه، تمام تو این سیستم فقط خدا، اصلا منه رو بکشی. امیرالمومنین وقتی میخواد اینا رو نکوهش کنه، خطبهشو باز با همین شروع میکنه، آی نفس آی نفس نفس. اون ماجرایی که از اصول کافی براتون خوندم، بازم دیدید ابتداش نفس، برید قاصعه رو بخونید نفس، سامری قرآن سبلت لی نفسی نفس، میگه اصلا این منه رو باید بشکنی. تهش گفتیم این سیستم کفر رسون آخر اگوسنتریز من، خب اسلام از همون اول اینو میزنه. اصلی ترین کینه و بغض از امام علی و اون که در واقع ما بگیم بغض خوانده می شود، این که مهمترین، دقت بکنید، سلاح پیامبر برای شکستن ساختارهای جاهلی بلا شک علی ابن ابی طالب بود. آقا شعر براشون مهمه، رزمندگی براشون مهمه، پیامبر یک کسی اینجا داره زده امر ابن عبدالبد و از دور خارج کرده، بعد وقتی حرف میزنه مردم میگن آقا این خدای داره حرف میزنه، آقا من میشه آدم اینجوری حرف بزنه، یه دون کلام خالق فوق کلام مخلوق، یه از کلام خالق پایینتر بالاتر هرچی مخلوق، حتی پیامبر قطعا از امیرالمومنین فصیح تره، قطعا از امیرالمومنین شجاعتره. حضرت خود امیرالمومنین میفرماد ما تو جنگا به گرد پاش نمیرسیدیم، امیرالمومنین میفرماد انا عبد من عبیدهم، من خودم یکی از بنده های او هم، ببین درست شد. اما بروز فصاحت و بلاغت امیرالمومنین بیشتره، اون چه مانده امیرالمومنین بیشتر. اصلا عمدیه، خدا میخواد حجت تموم کنه. میگه شما مرض دارید، رزمندگی براتون مهمه، چرا علی نه؟ همین چی شد؟ چرا علی نه؟ بسیاری از این اتفاقا که جامعه داره میفته، شما یه اتفاق عادی میبینید، فلانی مدال گرفت و مدال نگرفت، این برد اون باخت، این دقیقه 90 20 ثانیه اول باخته، تمام اینها تو سیستم الهی درسه برای جامعه مؤمنین. یه توییت زدم برای کشتیگیر عزیزمون آقای یزدانی، چی نوشتم؟ نوشتم اگر شما طلا میگرفتی، اون تأثیری که شما در زنده کردن یک سری حسها در جامعه انجام دادی با همون مصاحبه، اون بغضت که با نقره گرفتی، اون تأثیر نداشت. تختی بیشتر مدال گرفتی یا عبدالله موعد؟ تختی چهارم شده تو المپیک، داره میاد از پله های هواپیما، نمیتونه بیاد پایین. چرا؟ شهری من همه ایران پنج دور رفتن چرخیدم، گفتم بهتون شهری ما من ندیدم که یا خیابونی استادیومی یه چیز اسم تختی نداشته باشه. در همین مملکت خودمون کمر بستن به زدن تختی، یه جریان مشکوکی تو این پنج سال گذشته. حالا به بخشش راجعه صحبت خواهم کرد که از فیلمی که ساخته شد بگیرید تا مصاحبه هایی که یه سری حزب اللهی، مثلا حزب الله آوردن تو تلویزیون انجام دادن، مثلا تختی بشه غیر تختی، یعنی یه تختی دیگه ای. چی شد؟ جهان پهلوان تختی. مدال میره بابا، مثلا چند تا مدال میخوای بیاری تو المپیک؟ خوبه بیاد بیاره بابا. یه شناگرشون هم مدالای کل تاریخ شرکت ما در المپیک میبینین هم چی بیشتر گرفته. یه سال تو یه شناگرشون بیشتر میگیره. یعنی سوره بقره 200 بفرماد فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکر. وقتی مناسکتون تموم شد تو حج، یاد خدا باشید همون جوری که یاد باباتون بودید، بلکه بیشتر. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. ای پروردگار ما را در دنیا چیزی بخش، اینا را در آخرت نصیبی نیست. حداقل به همون اندازه که یاد خدا، یاد باباتون هستید، یاد خدا باشید. منصور اعظم از امام صادق نقل میکنه، در دوره جاهلیت مردم پس از قربانی کردن در منا شروع به شمردن افتخارات قبیله و اجداد خود میکردن. مثلا مردی از آنان برمیخواست و میگفت پدرم چنین و چنان میکرد، این گونه بود که خداوند عز و جل فرمود فذکروا الله که ذکرکم آباءکم او اشد ذکر، او اشد ذکر، بیشتر. جا دیگه اون صادق میفرمان مشرکان سه روز بعد از عید قربان در منا افتخارات اجدادی خود را به رخ دیگر میکشیدن و میرفتن. سه روز مسابقه بوده، قربونی میکردن، بعد وای میسادن به من بابام اینجوری بود، میگنم بابام اونجوری بود، پدران ما چنین و چنان بودن، کذا و کذا، و برتری آنها را برای دیگر بیان میکردن. پس خداوند فرمود، این آیه رو میگه امام باقر میفرماد، همچنین به پدرانشان قسم میخوردن و میگفتن نه به پدرم سوگند، نه به پدرم سوگند. ان اهل الجاهلیه کان من قولهم کلا و ابیک، بلی و ابیک. پس امر شدن، خدا ازشون خواست که ان یقولو بگید، که بگن لا والله ولا والله، خدا بگید بابا چی کار از اونجا به بابام قسم. حالا بابات کی بود؟ مثلا بت پرستی بود؟ مثلا امام باقر علیه السلام فرمود سخنان مردم در زمان جاهلیه کلا و ابیک ولا و ابیک اینا بود. پس امر شدن که بگوین لا والله ولا والله. یحلفون به آبائهم، قسم میخوردن به باباهاشون. حالا تو این جامعه بیا با شمشیر بزن بابا یارو بکش، فهمی یعنی چی؟ مولا این سیستمو تغییر داده. اصلا مهمترین سلاح پیامبر برای شکستن این سیستم امیرالمومنین بود، همه جا حاضره، همه فن حریف. خب پیام اسلام بفرسته یمن، رفتن جنگیدن نتونستن، بدون یک قطره خون مردم یمن مسلمون کرد. همه خالد بن ولید و پیامبر رفت جنگ دور، عمدن پیامبر اول اونا رو میفرستاد که قشنگ مردم مقایسه کنن بی‌عرضگیشون اثبات شه. تو جنگا که حالا براتون خواهم گفت، بیارید برام یک اینا، یه دونه اینا یه دونه کشته باشن، یه دونه دارو فکنس بیماری خاصه، یه دونه لازم داریم دارو، بیارید برام. نه فرار، الفرار، شتاب سفت و صدشون 3 ثانیه بود موقع در رفتن تو جنگ. اما میگه تو جنگ خندق وقتی عمرو بن عبدالبد حلم مبارز میتونید، حضرت زهرا میزنید تو سرشون، میگه یه جوری کلاتون لا این زانوهاتون گذاشته بودید از ترس. معلم میاد اول میومد سر کلاس مثلا میخواست درس بپرسه، همه زیر میز دنبال چی میگشتن، رندومی بود این دفتر نمره رو با هم میکرد، ما نگاه میکرد، معلم هم بلد بودم میگه اون که بیشتر اینجوری وول وول میخوره اون زیر، آی تو بیا. همشون این بودن، کله ها پایین، سپاه اسلام رو نگاه میکرد یک کله ندارن. حضرت زهرا سلام الله علیها اینو تو سرشون میزنه، میگه یه جوری کله هاتونو بین زانوهاتون نگاشون، پرنده میومد لونه درست میکرد، تخم میذاش تخمه جوجه میشد. یعنی کنهو شما سنگید. حل مبارزه بده میگه جوونی میگه بیا بسم الله چی میگی؟ مشکل گشا کاشف الکرب ان وجه رسول الله. آیه قرآن، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. تحلیل قرآنی ببین، میگه حق نداری بابا و داداشاتونو که حالا کافرن و مشکلات اینجوری دارن دوستش به دوستی بگیرید و ولایتشون رو بپذیرید و اینا، بدونید با خودشونید، ظالم خواهید بود. آیه قرآن سوره مائده آمده، و من یتولا منکم فانه منهم، از خودشونه، با همونا محشور میشه. ولی حالا نماز بخونه، میگه بابا اینا حرفه، تو نماز یه ادا بود مثلا، مثل دوش گرفتن برای تو، یه عادتی داری مثلا نمازم میخونی، ورزش صبحگاهی داره مثلا به انتظارات بخوره، نمازم بخونه، ولایت کیو قبول کرد؟ ولایت کفار رو، ولایت داداش کافر تو، ولایت بابا تو، چون بابا کلا و کلا اینو. خداوند میخواد محبت به سیستم و سنت‌های اجتماعی کفرآمیز رو تو دلها ریشه‌کن کنه. عمدیه، بارها براتون عرض کردم چرا خدا قفلی زده رو گوساله سر ماجرای موسی؟ برای اینکه اینا که زمانی که تو مصر بودن، خدایی که مردم مصر اون منطقه که بنی اسرائیل بودن میپرستن آپیس بود، اینا در به در دنبال گوساله پرستی، خدا در به در دنبال زدن گوساله. مشکل پیش میومد، مشکل رو چجوری حل کنم؟ یه گوساله بکشید مشکلتون حل کنم. عمدیه دیگه، اونم میپیچوندن میگفتن خب حالا چه رنگی باشه؟ گفت زرد باشه. دقیقاً کردش گاو زرد، گوساله زرد. این آیه خیلی عجیبه، بازها بارها براتون خوندم، اینجا جا داره که بفهمید این محبت جاهلیت بود برگشت. در مورد قوم موسی هم برای همین 900 تا آیه در مورد بنی اسرائیل میاره که ما اینو بفهمیم بلا سرمون نیاد. و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، وقتی ازتون عهد گرفتیم ای بنی اسرائیل، کوه کندیم بالا سرتون آوردیم. کوه خیلی سکانس عجیب غریبی ها، کوه هر ریشه در بیار کله ملت، شما همینجا نشستی بالا نه یه کوهی بالا سرتون. خذوا ما آتیناکم بقوه و اسمعوا، بشنوید بگیرید این عهد و فلان. قالوا سمعنا و عصینا، شنیدیم اما عصیان کردیم. و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، قلباشون از محبت و فرهنگ عجل گوساله شده. حالا جامعه زمان ما، بگردید گوساله سامریا رو پیدا کنید. یعنی خیلی زیباست این آیه ها. میگه چیزی تو دل اینا محبوب بود که همونا پسراشونو سر میبریدن زناشونو زنده نگه میشتن. خیلی عجیبه. یذبحون ابناهم. پسر بنی اسرائیل سر میبریدن اما همین بنی اسرائیل گفت آقا دم فرعون گرم. عربه هاشو دیدی؟ لامصب. F-35 ساخته. بیا فیلمش. چیلی بشه برد میفرستن فوروارد کن ببین. یک عربه هایی داره. آقا این ستوناش این فرعون از الاوتاد. فرعون رفت زیر آب خفه شد. فرهنگش موند. اینقدر خطرناک. فرعون خودش مرد. به درک واصل شد. ارتشش هم رفت زیر آب. دیدید دیگه توی کف دریای سرخ این عرابه ها اینا رو پیدا کردن. مرجان بسته روی این لاستیکاشون روی چرخاشون خیلی جالب. سرچ بفرمایید ببینید. خدا اون فرعون هم پیدا کردن. تو بدنش نمک پیدا کردن. اون نمک رو رفت موریس بوکای دیگه رفت آزمایش کردید با نمک دریای سرخ یکیه. اون میزان چیاش و املاحش و اینا مسلمون شد. از 10 تا دانشمند اول فرانسه بود. آیه قرآن گفت ما طور نشانه قرار میدیم برای آیندگان. منتها ما چون عرضه کار رسانه نداریم همینه دیگه. هیچ خبر نداره. یا آیه دیگه که بارها براتون خوندم بعد اینه. اینم خیلی خوبه. این خود آیه موسنه. خدا قل ان کان بگو اگر باباهاتون ابناکم و آباکم و ابناکم باباهاتون پسراتون اخوانکم داداشاتون ازواجکم زناتون ازواجکم زوجتون آره زنتون شوهرتون و عشیرتکم فک و فامیلاتون و اموال و اقترفتموها مالی که به دست آوردید خونه ماشینه گوشیه لپتاپه هر چی که دارید سهام اونجا تجارتون تخشون کسادها تجارتی که میترسید کساد بشه دلار بیاد پایین فلان چیز خریدیم بره بالا بیاد پایین این قصه ها و مساکن و طرزه اونا خونهایی که ردیفش کردید دو صفحه دو طبقه سه طبقه دوبلکس تریبلکس این چیزا احب به الیکم از خدا براتون محبوب تر باشه از خدا من الله و رسوله و جهادن فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره و لا یهد القوم الفاسقین. فاسقید منتظر رعد و برق خدا باش به تو زندگیت. بیچارت میکن. نمیگه اینا محبوب نیستن. میفهمید اینا محبوبن. احب کیه؟ محبوب تره کیه؟ خدا. حالا ما مثلا نگاه کن. آبا کن، پدر شهید، ابنا کن، بچه ها شهید، اخوان کن، برادر شهید، ازواج کن، به اسارت رفتن، عشیره ای که تنهاش گذاشتن یه دهی که از همون بنی هاشم به شهادت رسیدن و اموال اون اخترفتومها، خونه که ول کرد، اموالی که ول کرد، تجارتی که نداشت، این چیزا حجت تمام کرده. علاوه بر همینه، من عرض میکنم امام حسین تو کربلا داره تفسیر آیه 24 توبه رو به ما یاد میده، دهن داره میبنده. کسی دیگه نمیتونه حرف بزنه تو تاریخ حجت تمام میکنه. کسی حرف بزنه که حسین ابن علی رو ندیدی؟ آقا زن و بچه هم چی میگه؟ زن و بچه حسین ابن علی عزیزتر هم. هر کاری کنی نمیتونی دیگه بهانه بیاری. فکر میکنی مثلا بچه هاشون دوست نداشتن؟ مثلا خیلی آدم سنگدل اینطور پناه بر. از اون چیزی ما تو تاریخ میخونیم و نقل شده بی نهایت عاطفی، بی نهایت عاطفی. اصلا ما درک نداریم از این، فهمی نداریم. ببین کدوم خواهر برادر اینطوری به هم محبت کردن، الا محبت کردن. برید محبت حضرت علی اکبر و فرزندش، محبت آقای امام حسین با فرزندش علی اکبر رو ببینید، محبت امام حسین با برادرش حضرت عباس رو ببینید، با اون غلام سیاهه برید ببینید صورت رو صورت دو نفر گذاشت، علی اکبر اون غلام سیاه. اصلا نباید می جنگید. میتونست نه جنگو من برم از برو اصلا. از قضا محبت وجود داره اما لله، برای خودتو مسیر الله. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، پیدا نمی کنی قومی رو که مؤمن به خدا و یوم آخر، یوادون من حاد الله و رسوله و لو کانوا آباهم او ابناهم و اخوانهم او عشیرتهم، هیچ قومی رو که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارن نمیابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنن. مودت، مودتشون با دشمن خدا باشه. با کی؟ با اون کسی که حاد الله، با حاد الله باشه، مشدد نیست، هرچند پدران یا فرزندان یا برادران یا خیشاوندانشان باشن. میگه بابات بود باید بزنیش کنار. پس اون تکیه گاه هویتی جامعه پیامبر و جامعه نبوی خداست، نه ترک و فارس بودن، نه نژاد، نه برادرم. خدا وکیلی، ببین همینجا بینی بین الله، داری یه جا میری یهویی میبینی بابا داداشت یکی داره دعوا میکنه با یه نفر، سرزب میرسی چی کار میکنی؟ میگیری رو میزنیش دیگه. چرا؟ کجا؟ من شاید داداشت تو ظلم کرده. نه اون ظالمه، خب داداش اون میومد چی؟ چقدر آلوده به نفاقیم، خبر نداریم. این فاجعه است در جمهوری اسلامی ایران که طرف بیاد بگه که نه امکان نداره لورا به ما رأی نداده باشن چون شوهر من داماد لوراست. یعنی اینجا لور بودن مبناست، ترک بودن مبناست. من تو همین انتخاب یاد دی نیومدن هی شروع کردن از ترک بودن سو استفاده کردن. بندم دیدی که کلیپی پخش کردم، گفتم چی میگی تو؟ هر کی حرف میزنه راجع به ترک بودن، تو شماهای چی نگید لاغر. اردوغان بگه من میپذیرم، شماها نگید. این توهین اون جامعه است، خطرناکه. همینجا به سنجی میره تا یه حدودی هم هست ها، راستی قومیتی رای میدن ها مردم ها سر این، مخصوصا این شورای شهرها و نماینده مجلس ها و اینا. یعنی هنوز من فاصله دارم با جامعه حسینی، با جامعه نبوی که مبنا حقه. تو جاهلیت میگفت کن باش لاخیک، برای برادرت عونا، برای برادرت کمک باش. مهم نیست انکان ظالما او مظلوما، میخواد ظالم باشه یا مظلوم. پیامبر اومد فهمود کن للمظلوم عونا، تو کمک مظلوم باش، میخواد برادرت باشه میخواد نباشه، خیلی فرقه. برای همین امیرالمومنین میفرماد مؤمن من اگر با همین شمشیر تو صورتش بزنم، الا خیشوم هازا، تو صورتش بزنم از من بدش نمیاد، چون میدونه لله خورده. رحم بود یکی این شیعان امیرالمومنین بود، خیلی افتخار میکرد به امیرالمومنین. یه روزی از دستش طرف متاسفانه دزدی کرد و همین حکم قطعنگوش برایش اجرا شد. یکی داشت از این منافقا مسخرهش میکرد، گفت اصلا عاشق علی هم برای همین کاراش که عدالت رو اینجوری اجرا میکنه، نه مثل شماها و رؤساتون و آقایونی که دور برشون میچرخیدید که دیدید شبهای گذشته یارو چجوری مغیره رو فرار داد دیگه از محاکمه. اینه ماجرا. بشین کلامونو قاضی کنیم. آی خانم های محترم، آقایان محترم، تو همین بحث های خانوادگی پیش میاد کلن جالبه. نگاه کن یه خانومیه، یه عروس داره، یه دختر. دختره شوهر یه باباییه، عروسش هم که زن پسر خودش، دو تا خانواده. تو اون خانواده همیشه حق با دخترشه، تو این خانواده همیشه ظالم عروسشه. واو و چطور ممکنه؟ همیشه عمدتاً عموماً الا که تو هم نجات پرستی، تو هم حقو میزنی کنا بخواد دخترت بخواد بسر. خب یارو تو پشتمون خوابیده بودن، به دخترش میگفت برو بغل شوهرت هوا سرده، به عروسش میگفت اوه هوا خیلی گرمه که فاصله بگیرم پسرم چه خبره. یارو گفت قربون برم خدا رو یه بم و دو هوا رو، بخواد اینجا سرده یا گرمه این چه وضعشه. هست داریم، اصلا قرار بیاییم هیئت اینا رو کثافات رو پیدا بکنیم پاک کنیم. ایاره امام حسین بعد بیاییم جاره اینا رو پیدا کنیم، بشیم کلامون رو قاضی کنیم، بگه همین رفتار یک دختر خودم سر میزد چی میشد، و پسر خودم سر میزد چی میشد، خواهر و برادر تو خونه مثل تام و جری صبح تا شب دارم با هم دعوا میکنم، این شوهر میکنه اون زن میگیره، یک دهم اون دعوا رو زن و شوهر تو خونه خودشون دارن، اونجا میشه مسئله حیثیتی امنیت ملی، همه باید بیان میرن شورای خاله مادر عمه، همه باید بشینن شورای فتنه، بشینن با هم دیگه جلسه تشکیل بدن، بدن موتور یکی برن پایین. تو هیئت امام حسین اومدی درس گرفتی برای زندگیت برای جامعه، سرتو بگی بالا، نگرفتی بیا گریهتو بکن ان شاء الله معجوری، برو برو وقت خودت هم تلف نکن، خیلی هم امام حسین نکن. حق اونم چی تعیین میکنه؟ خدا. خواستم راجع به افغانستان صحبت بکنم فردا براتون یه خورده اول جلسه صبح بیشتر صحبت میکنم چون خیلی سوال میپرسن، عرض خواهم کرد. اللهم اجل وليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خودت رو سوگندت میدیم به ابو عبدالله الحسین، حق طلبی رو در قلبهای ما جای بده، کمکمون کن در قضاوتهایی که قرار میگیریم طرف حق رو بگیریم. همه ما رو خداوند متعال از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان جل الله قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.